لطفاً این ساعت از رادیو تهران برنامه ویژه میدان جمهوری رو بشنوید.
با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم، برنامه که قراره به گام دوم انقلاب بپردازه با نگاهی به آنچه در گذشته شاهدش بودیم و تجربه کردیم. گام دوم انقلاب بیانیه‌ای که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 22 بهمن 1397 صادر شده و در اون به استمرار راه انقلاب اسلامی در طی دستاوردهای 40 سال گذشته می‌پردازد. ایشون در این بیانیه با هدف جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ما را راهنمایی کردند. ما میخواییم در این قسمت با همراهی مهمانانمون به فضاهای شهری زنانه بعد از انقلاب بپردازیم. در همین رابطه مهمانانی هستند در کنار ما، سرکار خانم دکتر اردبیلی، مدیر کل زنان و خانواده شهرداری تهران و مشاور شهردار تهران، سرکار خانم ریحانه طالبی، پژوهشگر حوزه شهرسازی، سرکار خانم غزنالی رنگین کمان که خانه‌دار هستند و مادر دو فرزند. من سلام می‌کنم. سرکار خانم دکتر اردبیلی، لطفاً معرفی کوتاهی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران مهمان برنامه و همکاران تلاشگر شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم خانم طالبی.
به نام خدا، من ریحانه طالبی هستم، پژوهشگر حوزه شهرسازی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
غزاله رنگین کمان هستم، همونطوری که فرمودین خانه‌دار و مادر دو فرزند، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی سریع شروع بکنم بحث رو. من از خانم سرکار ریحانه طالبی آغاز میکنم که پژوهشی داشتن در همین زمینه، در حوزه فضاهای شهری زنانه. میخوام با یک مقدمه، چون من صرفا میخوام که این بحث رو پیوند بدم، هر جور دوستان احساس نیاز کردن میتونن وارد کلام همدیگه بشن و صحبتهای همدیگه رو کامل بکنن. ما میخوام یک جور همفکری بکنیم برای اینکه در ادامه بتونیم فضای بهتری رو برای زنان کشورمون داشته باشیم. یه توضیح کلی میدین در مورد این که اساسا فضای شهری زنانه چیه و چه پیشینه‌ای داشته؟
درسته، فضای زنانه در واقع یک جزئی از فضای شهری محسوب میشه. برای اینکه بتونیم درک درستی از فضای زنانه در شهر داشته باشیم، لازمه اینه که یک تعریفی از فضای شهری در ابتدا داشته باشیم. حالا در صورتی که ما بخوایم خیلی فیزیکی و خیلی کلی به فضای شهری نگاه بکنیم، فضای شهری فضای بین ساختمان هاست و فضاهایی که در شهر شکل میگیره. اما تعریفی که مد نظر ما هستش نسبت به فضای شهری، در واقع ما میگیم فضای شهری جزئی از شهره که در اون عرصه‌ای برای اینکه تعاملات اجتماعی اتفاق بیفته، رفتارهای جمعی و زندگی جمعی بروز پیدا کنه. با این تعریف برای مثال فلکه میتونه فضای شهری محسوب نشه. بنابراین فضای شهری از دید کارشناسان شهرسازی فضایی هستش که رفتارهای اجتماعی بتونه توی اون بروز پیدا بکنه. به همون نسبت فضای زنانه در شهر فضای شهری تلقی میشه که زنها بتونن با حفظ نیازهاشون، با تأمین شدن نیازهاشون در اون فضا به یک رفتار منطقی و متعادل بپردازن و شرایط برای رفتارها و فعالیت‌های اجتماعی و اختیاری برای این قشر تأمین بشه.
میتونیم بگیم که این فضاهای شهری به طور خاص زنانه از چه تاریخی در
ایران در واقع باب شده؟ چون تصور شخصی ما میگم، اصلاح بکنید اگر اشتباه میکنم، مثلا ما در زمان قاجار که زن خیلی حضور اجتماعی بیرون از منزل نداشته، معماری داخل خانه شامل اندرونی و بیرونی بوده، حمام‌های زنانه محل‌هایی بودن که طبق تعریف شما احتمالاً جزء این ساختار در واقع تلقی می‌شدن. زمان پهلوی اول و دوم فضاهای شهری شکل می‌گیرن یا این در واقع عقبه گسترده‌تری داره؟
درست. ببینید، اگر بخوایم سیر تاریخیشو بررسی بکنیم، تا پیش از دوره قاجار فضای شهری یا همون فضای عمومی مطلقاً به فضای مردانه اطلاق می‌شده. چرا؟ به این دلیل که زن حق اشتغال خارج از منزل رو نداشته. به همین جهت فضاهای شهری به دو بخش تقسیم می شدن. فضای خصوصی که شامل اندرون خانه ها بوده که فضاهای زنانه بودن، و فضای شهری یا فضای عمومی که فضاهای کاملا مردانه بودن. با این تعریف ما تا قبل از دوره قاجار نمی تونیم فضای شهری رو فضای زنانه تلقی بکنیم، یعنی وجود نداشته. که حتی توی دوره قاجار طی یک سالیانی ما قوانینی رو داشتیم که زنان رو از حضور توی فضا و حالا مشخصا تماشای معرکه‌های خیابانی منع می‌کرد. یعنی حتی قانون شهری هم اجازه ورود بانوان به فضای شهری رو نمی‌داد. اما کلاً ورود بانوان به فضای شهری، اگر بخوایم که خیلی واضح بیان بکنیم، با شکلگیری مدرنیته اتفاق میفته که حالا همونجور که میدونیم جرقه مدرنیته در ایران از دوره قاجار شروع میشه و همونجور که شما فرمودید که حالا در دوره پهلوی اول و دوم خیلی جدی اجرا میشه و این فضاها خیلی بیشتر شکل میگیره. و همونجور که حالا شما فرمودید و درستم هست، کاملا توی دوران قاجار محدود فضاهایی که برای بانوان داشتیم حمام‌های عمومی بودن و مراسمات مذهبی، که حالا روند شکل گیریشون به چه صورت بوده؟ به این صورتی که، یعنی روند بروزشون در جامعه به چه صورتی بوده؟ به این صورت که وقتی بانوان میخواستن به حمام‌های عمومی برن، باید از این فضاهای شهری استفاده میکردن، از منزل خودشون خارج میشدن و مسافتی رو تا این حمام‌ها طی میکردن. حالا این مسیر هم مسیرهای واضح و مشخصی نبوده، چون عموماً به دلیل شرمی که حالا داشتن که جامعه متوجه این مسیر مشخص از خانه به حمام عمومی نشه، معمولاً از مسیرهای متفاوت و متنوع استفاده می کردن، از معابری که خیلی دید ندارن و همون امنیتشون رو پایین می آورده و مسیرها محدود می شده به منزل تا حمام. و همچنین برای مراسمات مذهبی اتفاقا داشتیم در دوره هایی که فضاهایی که در حالت عادی مختص به مردان بودن اتفاقا اختصاص داده می شدن به بانوان. برای مثال تکیه تجریش در یک سری مراسمات مذهبی به بانوان اختصاص داده می شده و فضای حاشیه این تکیه برای مردان در نظر گرفته می شده. و این دو فضا فضاهای محدودی بودن که بانوان می تونستن ازشون استفاده بکنن. اما در دوران پهلوی اول با اجرای مدرنیته در واقع به وضوح در ایران، فضاهای زنانه بیشتر شکل میگیرن، که حالا میتونیم مکتب‌های زنانه رو مثال بزنیم، کانون‌های بانوان رو مثال بزنیم، ورود بانوان به حوزه‌های پرستاری، پزشکی و سایر مشاغل و همچنین مدارس. و به این ترتیب این فضاهای زنانه مدام شکلگیری بیشتری پیدا میکنن و بانوان وارد فضاهای شهری میشن.
ولی سوالم اینه که این فضاها در دوران پهلوی اول و دوم مختص زنان بودن یا نه؟
یک سری فضاهای محدودی داشتیم. برای مثال توی یک سری ادارات بخش‌های برای بانوان در نظر گرفته می‌شده، یا اینکه مدارسی مختص بانوان در نظر گرفته می‌شده، اما خیلی محدود بودن.
درسته. خانم دکتر، چقدر نگاه در واقع به این که یک فضای مختص بانوان ایجاد بشه، شما میدین که از چه زمانی شکل گرفته و الان نگاه شهرداری چطوره؟ یعنی شما چه جوری نگاه میکنید به این قضیه؟
من مقدمه به شما عرض کنم. فضاهای زنانه در دنیا، حالا تاریخچه‌ای که فرمودن هم مؤید این داستان هست، با نگاه های متفاوت، رویکرد های متفاوت و بر مبنای نیازهای متفاوتی شکل گرفته. من همه الان بخوام نوع نگاه به فضاهای زنانه رو در شهر تهران و در کشور صورت بندی کنم، سه دسته می کنم. یکی این نگاه که یه سری فعالیت‌هایی هست، همه جا قابل انجام، نیازمندی‌های مشترک مردان و زنان هست، اما ما یک فضایی رو فراهم می‌کنیم که خانم‌ها اون اقتضائات، نیازها رو توی اون فضای زنانه تجربه کنن. مثلا فرض بفرمایید ورزش صبحگاهی همه جای شهر داره اتفاق می‌افته، حتی 800 مرکز هست که در سطح شهر در واقع به طور رسمی ورزش صبحگاهی خانم ها هم هست، اما مثلا میتونه نقطش هم تو بستان های ویژه بانوان در نظر گرفته باشه. شما میگید یه نیازمندی هایی هست مشترکه، اما خانم ها تو این فضا احساس آرامش بیشتری میکنه. یه موقعی نه، میفرمایید که یه سری نیازمندی های خاص زنانه هست، اینا هنوز تو دسته اول من دارم میگنجونم، که این نیازمندی های خاص زنانه در یک فضای ویژه زنانه راحت تر در دسترس خانم ها قرار میگیره. من بخوام مثال بزنم، مثلا کمپلکس های شهربانو رو مثال میزنم که در اون یک خانم اگه وارد بشه، محل نگهداری کودکش، مزون، گالری، کارگاه هنری، نمیدونم مرکز مشاوره، استخر، سونا، جکوزی، ورزش های مختلف رو میتونه استفاده کنه و در واقع اون متناسب با نیازهای او در واقع داره خدمت ارائه میده، که البته این هم در حال تغییر اقتضائات و نیازمندی ها فرق میکنه. شما یه این یه نگاهه که ما فضاهایی ایجاد کنیم که نیازمندی های ویژه زنانه جواب داده بشه. یه نگاه دیگه این هست که اشراب نگاه زنانه در مدل شهرسازی ما و در مدل طراحی زیرساخت‌های ما و فضاهای شهری ما آیا ممکن هست آورده‌ای داشته باشه، مزیتی در شهر ایجاد کنه؟ این داستان بزرگتری است. شما یک بار از فیلتر نگاه زنانه، من اینجا اضافه می‌کنم، مادرانه شهر رو از یه آزمایشگاهی رد کنید، از تونل آزمایشگاهتون رد کنید، شهر خیلی جاهاش نمره پاس نمیگیره، نمره قبولی نمیگیره. چون نگاه زنانه میگه که اینجای شهر برای من مناسب نیست، اینجای زن شهر برای مادر سالمندم مناسب نیست، اینجا برای کودکم مناسب نیست. این یه نگاه بزرگتره. اشراب نگاه زنانه در طراحی فضاهای شهری و احصاء نیازمندی ها در شهر یک بار دیگری رو، یک کیفیت دیگری رو از شهر به ما معرفی میکنه که شاید با نگاه های مرسوم در واقع مدرن خیلی در نظر گرفته نمیشه. الان این قسمت ها داره مهمتر میشه، یعنی این که این نیازمندی ها، نیازمندی های خود زنان، نیازمندی های گروه های خاص، من اسمش رو میذارم نیازمندی های خانواده، که زنان به صورت تاریخی تجربهش رو دارن که همیشه احصاء نیازهای همه اعضای خانواده رو بکنن و این باعث میشه اگر با نگاه زنان شهر مرور بشه، دوباره باز تعریف بشه و باز سازی بشه، خیلی از نیازهای و اقتضائات همه اعضای خانواده با رده‌های مختلف سنی و قشری در نظر گرفته بشه. اینم یه نگاه. یه نگاه دیگه اینه که ما فکر کنیم برای اینکه خانم‌ها عملیات و کنشگری بیشتری برای حل مسئله های شهری، مسئله های خانوادهشون، مسئله های محلشون و شهر داشته باشن، نیازمند یه فضاهایی هستیم برای شتابدهی نوآوریشون، کنشگریشون، یک اتمسفری که در اون احساس گشودگی کنن برای اینکه اینجاها میتونن عملیات خودشون رو به منصه ظهور بذارن. اینها فضاهای خاص دیگری رو برای پیش روی ما میذاریم. مثلا من مثال میزنم، ما شهر دختای نوآوریمون که الان خب خیلی هم تو دستور کارمون هست، فضاهای ویژه دختران نوجوان و بعضیشون جوان هست که بتونن اونجا در یه محیط مثلا با آرامشی که خانواده هم اعتماد میکنه و خودشون هم آرامش دارن، با فناوری های جدید آشنا بشن، نوآوری های اقتصادی، اجتماعی، کارهای استارتاپی و خیلی تجربه های دیگر رو بکنن که شاید به راحتی جای دیگه براشون به این سهولت فراهم نیست. این هم این تیپ فضا. من پس سه دسته میکنم این صورت بندی رو. و اینکه سوال شما این بود که تو فضای شهر چه جور در نظر میگیریم، من فکر می‌کنم ما با هر سه دسته این نگاه ها باید نگاه کنیم بشه.
الان دارین نگاه میکنیم.
ببینید قطعا من حالا به عنوان این که عرض کردم، به عنوان کارشناس این حوزه عرض کردم، اینه که الان به عنوان جایگاه خودم در شهرداری تهران، بله، ما وظیفه خودمون میدونیم و شاید یکی از رؤوس حیطه‌های کاری ما این هست که برای ارتقای کنشگری زنان در شهر، برای رفع نیازهای زنان در شهر و برای رفع نیازهای خانواده در شهر چطور میتونیم این نگاه رو اشراب کنیم در کل سیستم شهرداری، نه اینکه یه اداره کلی فقط یه گوشه شهرداری مثلا مشغول جوابگویی به این نیازها باشه، که این هم حالا فی نفسه کاری هست. اما علاوه بر اون، ما رویکرد تهران خانواده ما رو بر اون میداره که مثل یک ماتریسی در کل شهرداری تهران شروع کنیم ضرب شدن و تلاش کنیم این مفاهیم رو و این سه دسته رویکرد رو در بقیه شهرداری اشراب کنیم و تحقق ببخشیم.
خیلی ممنونم خانم رنگ کمان. شما به عنوانی که متولد 70 هستیم بسته و مادر دو فرزند
6 ساله و 2 ساله نیمه
میخوام بدونم که شما چقدر در تجربه زیستتون نگاهی که دو بزرگوار گفتن درک کردین، یعنی میخوام ببینم که احساس نیاز کردین به فضاهای زنانه در شهر، چه چیزایی فکر کنین نیازتونه، چه چیزایی فراهمه، چه چیزایی نیست بنابر تجربتون.
با توجه به این که الان یه طوری شده که خانوم ها پا به پای مردا تو جامعه حضور پیدا میکنن و همینطور در فضای از فضای عمومی هم استفاده میکنن یا در فضای عمومی ظاهر میشن، خب در نتیجه میطلبه که فضای متناسب با روحیات خانوم ها هم در اختیارشون قرار بگیره یا براشون طراحی شده باشه. خدا رو شکر که خیلی امکانات هستش که امروز بانوان ازش استفاده میکنن.
مثل چی؟
یکیش همین از نظر من همین پارک بانوان، یکیش واگن ویژه بانوان تو مترو، این که مثلا من بتونم 12 شب 1 شب راحت بتونم برم پیاده روی بکنم.
و الان میتونی؟
با توجه به اینکه تو شهرک نشین هستیم بله، من نمیدونم تو جاهای دیگه شهرین اتفاق میافته یا نه، ولی خب با توجه به اینکه تو شهرکی هستیم که دژبانی داره بله به راحتی میشه. من دیدم خانم ها ساعت بعضن 1 شبم اومدن پیاده روی کردن به راحتی، ولی من نمیدونم تو جاهای دیگه شهرین اتفاق افتاده یا نه. بعد اینکه امکانات خوبی در اختیار خانم ها قرار گرفته شده، قرار داده شده، ولی اینکه واقعا این امکانات از کیفیت بالایی هم برخوردار بودن یا نه، این الان سواله. مثلا در اختیار خانم ها واگن ویژه بانوان طراحی شده، اما آقایون هم رعایت میکنن نمیان مثلا تو این قسمت ها یا نه. مثلا پارک بانوان در اختیارشون قرار گرفته شده، ولی آیا اینطوری هستش که همه زنان شهر بهش دسترسی دارن؟ از لحاظ مسافت همه میتونن به راحتی از این مکانها استفاده کنن؟ مترو داره، تاکسی داره، نمیدونم وسایل عمومی به راحتی میتونن استفاده کنن ازش یا نه. خب این مورد بحث ماست. بعد اینم بعد در نظر بگیریم که بعد از محیط خونه این شهر ماست که بانوان انتظار دارن برای خودشون یا فرزندشون جای امنی باشه، یعنی اگه احساس امنیت نکنن مسلماً نمیتونن تو شهرشون قدم بزنن، پیاده روی کنن، با فرزندشون به یه زمین بازی برن یا حتی از اماکن مقدس یا مثلا از مساجد استفاده کنن. خب این امنیت هم خودش به نظر من از مهمترین چیزاییه که باید بهش پرداخت.
خب من یه ذره سعی میکنم که فضا رو خودمانی تر بکنم و تاجو که هممون رو خانوم هستیم که از این شاید خودم مثلا سنگین شروع کردم که الان بچه همه دارن سنگین صحبت کنن. منظورت از امنیت چیه؟ امنیت تعاریف و طیف‌های متعددی داره. یه موقعی شما میگید که من همین که تو خیابون راه برم و مثلا در واقع یه کسی وسیلمو ندزده، یا مثلا من دارم تو خیابون راه میرم مورد طعنه و آزار قرار نگیرم، این یه بحث از امنیتی بحثه. نه، من خودم به عنوان مادر یادمه که تو یک محلی زندگی میکردم که هیچ چیزی نبود، یعنی من چند بارم خودم رفتم بیرون و عملاً چیزی نمیدیدم، ولی کوچه ها شکل شهرسازی انقدر تنگ و باریک بود که من هیچ وقت بچه‌مو نمی‌بردم تو خیابون، برای اینکه حس می‌کردم که هیچ خطری هم نبود. همیشه من نزدیک 2 سال اونجا زندگی کردم، همه چی هم خوب بود. ولی من تو اون 2 سال شاید بچه‌مو نبردم تو خیابون.
حداقل احساس ناامنی رو داشتم.
احساس ناامنی، من می‌خوام بگم منظورت از امنیت، امنیت اینه که مورد آزار و دزدی و اینا واقع نشی یا نه؟ همین که همین احساسی که گفتم.
یکیش اینه که دقیقا همین که گفتین، اولیش همینه که خودم مورد آزار و اذیت تو اون محیطی که دارم پیاده روی میکنم، حالا راه میرم خرید میرم، مورد آزار و اذیت قرار نگیرم. یکیش اینه. یکی این که من با خاطر راحت مثلا فرزندم رو بفرستم از خونه تا کلاسش تا مدرسهش یا یه خریدی بکنه، اینکه خاطرم راحت باشه، این به نظر من خودش یه نوع امنیته. حالا همیشه هم اینطوری نیستش که مثلا بگم کیفم رو ندزدم، یه چیزی از وسیلم رو ندزدم. نظرم اینه که این
همون احساسه برات
دقیقاً.
اون فکرم یه نکته راجع به این بگم، چون تجربه‌ای بوده توی شهر داریم. یکی میخواستم یه نکته راجع به احساس ناامنی خانم ها در شهر و احساس امنیتشون متقابلا
من فقط بگم که دوستان میتونن وارد تو حرف هم دیگه بشن.
بله بعد از ایشون.
این یکی از مسائل مهم خانم ها در شهره. حتی دربارش بالاخره یه کار پژوهشی و اقدامات عملی انجام گرفته. حتما بسیاری نقاط هست که ما به عنوان یک زن در شهر ممکنه یا در تمام شبانه روز یا در ساعات خاصی یا در موقعیت‌های خاصی در اونجا احساس خوشایندی نداشتیم. حداقلش اینه، احساس خوشایندی نداشتیم. یه جایی ممکنه که یه معبری نورش کم باشه، یه جا ممکنه که یه معبری در واقع بیش از حد آلودگی بصری داشته باشه، کمتر از حد در واقع اون زاویه دیده محلی و نظارت محلی روش باشه، یعنی هم بیشترش آزاردهنده است هم کمترش آزاردهنده است. این که یک محیطی در واقع در یک ساعاتی پرتردد بیش از حد باشه یا کمتردد بیش از حد باشه، اینا همه ممکنه که فضاهای شهری رو برای خانم‌ها همراه با احساس ناامنی بکنه. یک امکانی وجود داره که شهروندان تماس بگیرن و مکانی که درش احساس عدم امنیت میکنن و علت اون عدم امنیت رو اجمالا گزارش بدن. ما تعداد زیادی از اینها بوده که ارجاع شده و بعد ما با همکاری مناطق، خب بعضیش به سهولت قابل رفع، بعضیش واقعا
شهرسازی هستن،
اونجا باید یه کار شهرسازی جدی روش انجام بشه که این تغییر اتفاق بود. اونایی که به سهولت قابل انجام بوده اغلب به سرعت هم رفع شده، اونایی که نه، کماکان این امکان وجود داره و میتونه انجام بشه. من یه نکته دیگر رو هم عرض کنم که فکر کنم تو مقدمه عرضم باید میگفتم، و اون این که ما چه داریم الان از زیر ساخت موسوم به ویژه بانوان، و یعنی فکت ها و واقعیت هایی که باش مواجهیم و اینکه چقدر خانم ها دارن از اینا استفاده میکنن. من فقط یه عدد سریع میگم اگه جزئیاتش خواستید در ادامه عرض میکنم.
اول اون شماره تلفن رو بگین.
شماره 137 میتونن اعلام کنن شهروند، مثل همه مشکلاتی که در شهر دارن، و بعدم پیگیری کنن تا حصول نتیجه. عرض به خدمتتون که ما در شهر تهران، میخوام بگم شهر تهران شاید به لحاظ فناوری زیر ساخت ویژه بانوان در کشور که حتما جلوتر و همین در واقع به لحاظ قدمت هم به لحاظ تکثر و تنوع اوله، و من به شما عرض کنم که شاید ما این فناوری زیر ساختمون شاید تو دنیا مثال زدنی باشه. یعنی ما به این معنا زیر ساخت ویژه بانوان به این شکل نداریم جای دیگه، مدل های دیگری شده، و برای همین همیشه یکی از جذابیت هایی که وقتی بازدید کننده های از کشورهای دیگر میان مواجه میشن با یه زیر ساخت ویژه بانوان، تصورشون از یک زیر ساخت واقعی بانوان در یک کلان شهر واقعا متحول میشه. ببینید ما یه زیر ساخت داریم به نام بوستان بانوان که اشاره هم فرمودن، اولینش به اجتماع دران بود، ولی الان 9 بوستان ویژه بانوان در شهر تهران داریم. این 9 بوستان یک مساحتی حدود در واقع 1,481,446 متر مربع.
چرا ما اصلا خبر نداریم؟ خبر داشتین شما؟
زیاد استفاده کردیم.
بوستان های خیلی بزرگی داریم، مثلا بوستان پردیس منطقه 15 ما، بوستان حدیدچی، خانم دباغ، بوستان ریحانه ما، اینا بوستان‌های مثلا بالای 15-20 هکتار ما هستن که خب امکانات
جستجو در اینترنت قابل
بله اینا جست. البته ما مشغول یه پروژه هستیم که الان عرض میکنم همه اینها رو، بالاخره سالها اینا ساخته شدن در طول سالها و پروژه بهسازی، نگهداشت، تجهیز مجدد، اوورهال و تعریف نیازهای جدید بانوان رو تو اینها داریم انجام میدیم که من خیلی امیدوار هستم سال 1403 این کار رو کامل کنیم و یک بار دوباره بازشناسی کنیم همه اینها رو، به دوباره باز معرفی کنیم به همه شهروندان. ما 22 تا شهربانو داریم الان، 22 تا شهربانو داریم، حالا مثلا کمتر بوده یه مقدار بیشتر شده. این 22 تا شهربانو در 22 تا منطقه شهر تهران هست، در نتیجه تقریبا بانوان هر منطقه به یه شهربانو میتونن دسترسی داشته باشن. توی این مجموعه ها خدمات ورزشی، مشاوره‌ای، کارگاه‌های هنری، مزون‌ها، گالری‌ها، چیزهای مختلفی بخوان ما ارائه میشه که البته متنوع، عین هم کپی هم نیستن. یه زیرساخت داریم به نام شهردخت و اون زیرساختیه که ما یک دونه ازش در شهر تهران داشتیم در خیابون کارگر شمالی، ولی الان خوشحالیم که 6 تا از این شهردخت‌ها داریم و کماکان هم داریم تلاش میکنیم افزایشش بدیم تا اینکه حداقل هر منطقه یا هر دو منطقه همجوار یه دونه از این شهردخت‌ها داشته باشن. زیرساخت‌های ویژه دختران نوجوان و جوان، فضاهای نوآوری اونها هست. و زیرساخت‌های دیگری هم داریم مثل مرکز کوثر که کارگاه‌های کارآفرینی بانوان ما هستن، خصوصا بانوان سرپرست خانوار ما، که وارد اونها الان نمیشم، من متمرکز میشم رو مجموعه فراغتی، تفریحی، نوآفرینی شهرم. میخوام عرض کنم حتی همین هایی که داریم،
بله،
من بارها شده خانم های متولد تهران که تمام آدم های فعال در شهر هم بودن، همه اقتضاعات هم نسبت هم میشناختن، ازشون پرسیدم تقریبا نمیدونن اینها وجود داره و چقدر هم. اما حالا با همه این کماکان کم شناخته بودنشون، در امسال در 6 ماهه اول سال، حالا من جمع کنم با آمار این 2-3 ماه اخیر، فرض کنید از اول سال تا در واقع 8-9 ماه اول سال، یه چیزی بالغ بر 3,831,000 نفر خانوم از بوستان بانوان استفاده کردن و یک چیزی حدود 1,318,000 نفر از شهربانو استفاده کردن. ساعت‌های توقف خانم‌ها در این فضاها بالای 4 ساعت بوده. چون یعنی متوسط بالای 4 ساعت بوده، عرض می‌کنم که خیلی فرق داره با 2,500 تا بوستان دیگر شهر تهران که شما ممکنه اصلا به بوستان کاری نداشته باشید، گذری از یه بوستان رد بشید. چون بوستان‌های ما گیت داره و اختزارات ورود و خروج داره، ما اینها برامون قابل ماست. می‌خوام بگم یه چیزی بالغ بر 5,300,000 نفر ورود بالای 4 ساعت ما در این مجموعه ها داشتیم و با وجودی که کماکان من عقیده دارم توی تجهیز و نگهداشت و بهسازی جای کار داره، کم و امید دارم سال آینده ما نهضت اوورهال کل زیرساخت‌های بانوان و حالا توسعه‌اش رو داشته باشیم و کماکان کم شناخته هست، اینقدر استقبال شده ازش. شما تصور کنید ما یک پله اینها رو ارتقا می‌خواستم فکت رو زمین بذاریم و این استقبال خانم‌ها یه روند رو افزایش داشته در طول این سال‌ها. خب قاعدتا تو 2-3 سال کرونا این رغبت پایین رفته بوده، بعد از کرونا این افزایش پیدا کرد، اما امسال ما نسبت به پارسال تقریبا 2.5 برابر این رشد پیدا کرد. حالا فارغ از این که سیاست‌گذاری من چه باشه، نمیدونم علاقه داشته باشم یا نداشته باشم، نمیدونم دولت، شهرداری ها چه بخوان، نیازیه که شهروند داره ابراز میکنه و همه اقشار، همه منطقه ها و همه مدل خانم ها دارن از این استفاده.
درست. میدان جمهوری رو میشنوید، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم ادامه گفتگو با عزیز بزرگوارم. با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم با موضوع فضاهای شهری زنانه بعد از انقلاب. در کنار من سرکار خانم دکتر اردبیلی، مدیر کل زنان و خانواده شهرداری تهران و مشاور شهردار تهران، سرکار خانم ریحانه طالبی، پژوهشگر حوزه شهرسازی، و سرکار خانم غزالی رنگین کمان، خانه‌دار و مادر 2 فرزند. من این بار اگرچه بکنم خانم طالبی هم یه صحبتی داشتن در این باره،
من میخوام... و یه دورم کمترشون حرف زدن.
یه دورم کمتر حرف زدن. خانم رنگین کمان میخوام اینجا در واقع یه ذره بازی رو عوض کنم. به عنوان مطالبه گر الان هم کنار یک پژوهشگر نشسته، هم یکی از مسئولین شهر، یعنی خیلی اصلا از این بهتر نمیشه. چه چیزهایی به نظرت باید باشه که نیست؟
لیست آرزواتون همه رو بچین.
کاش از قبل میدونستم لیست میکردم.
تو آرزواتو نمیدونی؟ من به خود الان بهم بگم.
من از این میتونم یه توضیح رو بله بله نیاز بانوان تو فضای شهری بگم.
من میخوام اینو بگم، یعنی دوستان هم از یعنی هم از جایگاه حقوقیمون صحبت کنیم، هم از جایگاه حقیقی. یعنی لازم نیست که حتما، یعنی حتی به عنوان غیر پژوهشگرم تجربه زیسته تو به عنوان یک زن میتونی مطرح.
متشکرم از شما بابت توضیحاتی که دادین. حالا بنده به عنوان پژوهشگر یا حالا حتی جدا از پژوهشگر، تجربه که خودم از بوستان بانوان داشتم، من خودم از بوستان بانوان بهشت مادران استفاده کردم. قطعا استقبالی که شما میفرمایید وجود داره. من یک سری انتقاداتی به بوستان بانوان دارم که حالا دوست داشتم اینجا بهش اشاره بکنم. یکی این که به دلیل مکان ویژه‌ای که باید این فضاها داشته باشه معمولا خیلی دور از دسترسن. یعنی من خودم تجربه‌ای که داشتم، درسته که با خطوط بی‌آرتی اینا تجهیز شدن، اما فضاهایی هن که خیلی جدای از فضای عمومی شهرن، چون لازمه که یک مساحت بزرگی براشون در نظر گرفته بشه و من خودم برای رسیدن به این بوستان زمان زیادی رو صرف کردم. جدای از اون، مساحت بزرگ این بوستان برای خود من یه مقدار توی مسیریابی مشکل ایجاد میکرد، به این صورت که اولا فضا توی یک شیب خیلی بزرگی وجود داشت و اینکه حتی خطوط مختص به دوچرخه به صورتی بود که انقدر شیب زیاد بود شما به سختی میتونستید از اون فضا استفاده بکنید، یا اینکه به دلیل اینکه وسعت اون فضا خیلی بزرگ بود شما برای اینکه از یک گالری به یک کارگاه هنری بتونید برسید بعد مسافت خیلی زیادی رو توی این شیب طی می‌کردید. صحبت من با اینه که شاید ما به فضاهایی نیاز داشته باشیم که اولا خیلی دسترسی راحت‌تری داشته باشن، شاید فضایی با مساحت خیلی کوچیک‌تر اما در مجاورت خیابون‌های اصلی شهر بتونه برای بانوان راحت‌تر باشه به لحاظ دسترسی. و اینکه من فکر می‌کنم جدای از بوستان‌های بانوان و شهربانوها که خانم دکترم اشاره کردم بهشون، من میخواستم به این نکته اشاره بکنم. فضاهای مختص به بانوان، فضاهای زنانه، میتونن دو نتیجه متفاوت داشته باشن. در صورتی که فضاهای عمومی شهر که هم بانوان هم آقایان میتونن ازش استفاده بکنن به اندازه کافی تجهیز شده باشه، به اندازه کافی امن باشه، به اندازه کافی راحت باشه برای استفاده، فضاهای زنانه به عنوان مکمل میتونن خیلی مفید عمل بکنن، به این صورت که به من به عنوان یک زن حق انتخاب میده، به من عملیات میده که من میتونم از بوستان بانوان استفاده کنم یا نه میتونم از بوستانی که با دسترسی خیلی راحت‌تر توی محله خودم وجود داره استفاده بکنم. اما زمانی که فضاهای زنانه فقط این امنیت رو داشته باشن و فضاهای عمومی شهر به اندازه کافی امن نباشه برای حضور بانوان، این فضاهای مختص بانوان در دراز مدت باعث جدای گزینی برای بانوان میشن، به این صورت که یک خانم با خودش میگه من توی این فضا هست که فقط امنیت رو میتونم تجربه کنم و به مرور از اون فضاهای جمعی، از اون فضاهای اجتماعی، از اون فضاهای عمومی ممکنه که رانده بشن، ممکنه که ترد بشن. حالا من چرا این صحبت رو میکنم؟ به دلیل اینکه فضاهای عمومی حالا شهر تهران که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که ممکنه حالا تو سطح کشور هم مصداقش وجود داشته باشه، با یک سری محدودیت ها برای خانوم ها روبروه که حالا من الان میخواستم اینجا به اونا اشاره بکنم. خانوم ها کلن به واسطه اینکه نقش های متعددی دارن برخلاف آقایون مسیرهای حرکتیشون مقصد مشخصی نداره. یعنی ممکنه یک خانوم تو نقش یک مادر بخواد فرزندش رو به یک کلاسی ببره، بعد چندین تا خرید انجام بده، به یک مرکز آموزشی بره و بعد دوباره برگرده. این تعدد مسیرهای حرکتی نیازمند یک سیستم حمل و نقل یک پارچه است که من به عنوان یک خانوم اگر قراره تا یک مسافتی برم بتونم سوار تاکسی بشم، از تاکسی که پیاده میشم مستقیما بتونم وارد مترو بشم یا از خطوط اتوبوس استفاده بکنم. اما متاسفانه سیستم حمل و نقلی که ما تو شهر تهران داریم به لحاظ مکانی یک پارچه نیست، یعنی ممکنه من از خط بی‌آر‌تی استفاده بکنم، پیاده بشم تا مترو مجبور باشم 12 دقیقه مسافتی رو طی بکنم. یا اینکه حالا اگر بخوام اختصاصی رو راجع به خود مترو صحبت بکنم، این تجربه که فکر میکنم همه ما داشتیم که ما کمتر ایستگاه متروی پیدا میکنیم که از کف خیابان ما بتونیم وارد آسانسور بشیم و بعد مستقیما وارد مترو بشیم. خب این محدودیت، اینکه یک بانو مجبوره که از پله استفاده بکنه یا پله برقی ها ممکنه که در مواردی خراب باشن یا فاصله بین پله برقی ها با پله عادی پر میشه
یا کالسکه دستش بشه،
باعث میشه که بله مثلا خانومی که در نقش یک مادر با فرزند خودش با کالاسکه میخواد از مترو استفاده بکنه، این محدودیت رو داشته باشه و نتونه از مترو استفاده بکنه. یا اینکه کلا سیستم حمل و نقل به لحاظ زمانی یک پارچه نیست، که حالا این پیشنهادیه که در صورتی که اجرایی بشه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. برای مثال یک خانم خانه‌دار شاید یک ساعت زمان داشته باشه که تا فرزندش توی کلاسه بتونه به خریداش و تمام فعالیت‌های اون روزش بپردازه. اینکه حالا من از بی‌آر‌تی استفاده می‌کنم، برای مثال ساعت 9 از این ایستگاه خارج میشم، وقتی وارد مترو میشم 15 دقیقه باید منتظر بمونم تا مترو بیاد. این تجربه که برای مثال خود من توی ایستگاه مصلا داشتم، هر زمان که شما از مترو مصلا پیاده بشین و وارد لاین بی‌آر‌تی بشین تقریبا باید 15 تا 30 دقیقه منتظر بمونین تا بی‌آر‌تی بیاد. این که یک پارچگی زمانی هم وجود نداره توی سیستم حمل و نقل تهران، یه مقدار دسترسی رو برای بانوان محدودتر میکنه. یا اینکه اکثر خانوارها معمولا یک ماشین دارن و ماشین رو مرد خانواده برای حالا اون اشتغال خودش استفاده میکنه و اون خانم خونه دار با وجود اینکه فرزند داره، با وجود اینکه زمان محدودتری داره چون باید به امور روزانه خودش هم بپردازه، دسترسیش برای حضور توی فضا یه مقدار کاهش پیدا میکنه.
خانم طالبی بیشتر از شما مطالبه گرا.
خانم رنگین کمان به واسطه اینکه توی شهرک زندگی میکنن شاید یه مقدار از اون فضاهایی که تو بافت شهر داره اتفاق میفته دور باشن. من دارم سعی میکنم که اون فضاها رو هم پوشش بدم، جدا از اینکه مواردی که ایشون فرمودن کاملا درسته، یعنی ما فضاهایی داریم که امنیت توش کاملا وجود داره، مثلا مجموعه ورزشی انقلاب که شما میتونید کاملا اونجا به پیاده روی بپردازید، امنیتتون کاملا برقراره، یا حالا بوستانهای سطح شهر و مواردی که ایشون فرمودن کاملا وجود داره. من دوست داشتم اینجا تا خانم دکتر هستم و میتونیم مطالباتی رو انجام بدیم. بله لیست آرزوهام رو در آوردم که انشالله بتونیم اینا رو بهبود ببخشیم. یا حالا یه مشکلی که توی سیستم برنامه‌ریزی کلان ما وجود داره که حالا شاید توی این برنامه فقط پرداختن بهش به صورت کلی خوب باشه، اینه که ما خیلی پهنه بندی داریم. برای مثال پهنه تجاری از پهنه آموزشی معمولا جداه، یعنی که اگر شما بخواید یک خرید کلی داشته باشید مجبورید به مراکز خرید مراجعه بکنید و این پهنه بندی ها، این که خانه ها از قسمت های تجاری فاصله زیادی دارن، همین باعث میشه که دوباره برای بانوان یه محدودیتی وجود داشته باشه. در کل اگر که بخوام جمع‌بندی بکنم، برای بانوان که نقش‌های متفاوتی توی سطح شهر دارن، امکان دسترسیشون، امکان حضورشون توی فضا محدودتره، چه به لحاظ زمانی چون مجبورن سریع به کارهای دیگرشون برسن، چه به لحاظ مکانی که به دلیل اینکه فرزند باهاشونه ممکنه بچه کوچیک داشته باشن مجبورن از فضاهای مشخصی استفاده کنن که بتونن فرزند خودشون رو همراه خودشون ببرن. این محدودیت‌های کلی که توی فضای شهری وجود داره باعث میشه که این جدای گزینی به مرور اتفاق بیفته، یا اینکه بانوان ترجیح بدن که صرفا از همون فضاهای مختص بانوان استفاده کنن. توی جمع‌بندی خیلی کلی اگر بخوام بگم، فضاهای زنانه که الان ما در سطح شهر تهران داریم و خیلی هم خوب دارن به نظر من عمل میکنن علارغم انتقادایی که گفتیم، زمانی پاسخ مثبتی به ما میدن که فضاهای عمومی به اندازه کافی برای حضور بانوان امن باشن.
خانم رنگی کمان، اگه هیچی میخوام بگم اگه هیچی نمیخواد.
نه ببینی اینطوری نیستش که ما خانومهای خانه‌دار مطالباتمون کمتر باشه، نه اتفاقا بیشتر هست، ولی چون زمانمون محدوده، یعنی من از صبح تا شب شاید یک ساعت یا شاید دو ساعت وقت داشته باشم بیرون از خونه بگذرونم و اون دو ساعت رو انتظار دارم بچه‌مو گذاشتم سریع به کارام برسم و راحت بتونم از یه سری وسایل استفاده بکنم. خب با یه خانومی که حالا دانشجو یا خانه‌دار نیست خیلی مطالباتمون فرق داره. ولی بعد از سخنهای خانم دکتر من میخواستم اینو بگم که اطلاع رسانی خیلی به ما نشده. یعنی من الان فقط از پارک بانوان خبر داشتم، ایشون شهر بانو اگه اشتباه نگم و شهر دختم معرفی کردن که من اصلا به گوشم تا الان نخورده بود. حالا نمیدونم چجوریه که بعد به خانمهای خانه‌دار چجوری اطلاع رسانی بشه، نه دانشگاهی مثلا ما میریم، نه از صبح تا شب سرکاری میریم.
من که تو صدا سیما هستم منم نمیدونستم.
بله میگم، یعنی که این اطلاع رسانی
برنامه شما خوبه دیگه، لااقل این چیزا اطلاع رسانی
اصلا بشه. من داشتم فکر کنم با همکاریامون افزایش بدیم به عنوان رادیو تهران.
بله این اطلاع رسانی واجبه به نظر من. اولین قدم اینه که ما بدونیم یه همچین جاهایی هست، بعد حالا من بگم که امکانات داخلش هست یا نیست. ولی اون چیزی که من رفتم و استفاده کردم، مثلا همین یکیش پارک بانوان بوده، یک چیز دیگه هم که مثلا ذهن من درگیر کرد این کافه بود که من دلم میخواست یه بار برم. اگه دلم بخواد تنها برم، یعنی با دوستای خانوم بخوام برم، که قطعا مسلمه با همسرم اگه نرم، یعنی دوستم یه محیط امنی باشه که توش آقا نباشه، یه همچین کافه‌ای حتما تو تهران هست، ولی بازم احتمالا اطلاع رسانی
تو شهربانو هست،
تو شهربانو هست ما خبر نداریم. اگه بخوام با بچه برم که اصلا رستوران و کافه و اینا خیلی بچه قبول نمی کنن، بچه که بخواد شلوغ بشه و شلوغ کنه و این ور اون ور بره، اصلا به نظر محیط مناسبی براش نیستش اونجا، یا حتی برای بچه جای مناسبی نیست، دوست داره مثلا بازی بکنه و اینا، یه همچین محیطی برای نشستن، یه چیزی خوردن اینا، حالا در قالب کافه، رستوران، نمیدونم حالا هرچی که اسمش باشه، باید وجود داشته باشه که با بچه بتونم برم یا با دوستم بتونم برم. اینم خودش یه نوع همون امنیت هست که من دنبالش بودم.
من حسودیم شد، منم باید لیست آرزوام بگم. ببینید اتفاقا خیلی جالبه، یعنی ما تو شیوه زندگی سنتی اینجوری هستیم که بچه‌مون رو می‌ذاریم پیش مامانمون و می‌رفتیم حالا به زندگیمون می‌رسیدیم. الان مثلا تو فرض کن شرق تهران زندگی می‌کنی، مامانت غرب تهرانه، تو بری برگردی، یعنی اصلا این امکان فراهم نیست برات این کارو بکنی. من یادمه که نزدیک کتابخونه پارک شهر زندگی می‌کردیم و من به من گفتن که اونجا یک بخشی داره برای نگهداری بچه‌ها. من خیلی خوشحال شدم، گفتم من میرم کتاب می‌خونم، یه نفر بچه‌مو نگه می‌داره. رفتم وارد کتابخونه شدم، به من گفتن نه، اون قسمت که کودک نگه می‌داره مادرم باید بالا سرش باشه. بعد من اینجوری بودم که خب پس این بخش دقیقاً برای چیه؟ بعد یا مثلا یک سری پاساژهایی هستن، اینو در جهت اطلاع رسانی میگم، پاساژهایی هستن که یک اتاقی داره که تو در عینی که میری خرید میکنی اونو از بچت نگهداری میکنن،
بازی کودک و نگهداری کودک.
ولی من به عنوان مادر جرأت این که بچه رو بسپرم ندارم. یعنی اینم نکته است. بله. که تو احساس بکنی، چون حالا فکر کنم خانم دکترم مادرن، شما هم که مادری، شما هم که ایشالله به زودی مادر میشی. میخوام بدونم که یعنی ما هممون این درک مشترک رو داریم که ممکنه از دید رو کاغذ همه چی مهیا باشه، شما بگی خب من اینجا یه اتاق فراهم میکنم، و شما یه نگاه بکنی بگی نه اینجا خاک داره، من بچه‌م نمیتونم بذارم اینجا، یا نه اینجا بچه‌ها خیلی تو هم، یا این خانمه که مربی رو من دوست ندارم. میخوام بگم که واقعا توی شهر تهران با این شعاع کیلومتری که وجود داره، تصور اون زندگی سنتی در واقع سخته. میخوام ببینم شما برای اینها چه کردید و چه میتوانید.
بله، عرض به خدمتون که دو دسته داشت فرمایشات خانم، که یکیش مربوط به کل فضاهای شهریه. من عرض کردم تو اون سه دسته که من عرض کردم، یکی این که یک بار کل فضاهای شهری رو مناسب سازی کنیم برای بانوان. به هر حال من عرض میکنم نه بوستان بانوان به چه بالاخره مساحتی، ولی 2500 تا بوستان ما تو این شهر داریم و حداقل نصف اونها باید انقدری باشه که خانم احساس آرامش کنه با بچهش بره اونجا بشینه، که متاسفانه بعضی از بوستانامون این شرایطو نداره. قاعدتا باید تلاش بشه به لحاظ امنیت، به لحاظ تردد موتور، نمیدونم وجود معتاد متجاهل یا هر چیز دیگه، باید اونجاها بالاخره مناسب سازی بشه. یعنی ما اینکه یه فضاهایی برای بانوان داریم دقیقا موافقم که یک آپشن اضافه است برای شهر، نه اینکه ما بگیم ما کل شهر برای مردان مثلا و این چند تا فضا برای خانم هست. این واقعا نباید اشتباه گرفته بشه. اختصاصات محلی هم به نظر من باید در نظر گرفته بشه. راجبش صحبت ها زیاده. 20 مورد از اینها پایلوت در شهر تهران شد، اشکالاتش گرفته شد، امیدواریم تعداد اونها هم بتونه زیاد بشه که اختصاصات محلی خانم ها رو جواب بده. مثلا خانمی به من گفته بود، این که میگم پرتکراره، گفته بود من بوستان کنار دستمه اما مجبورم تا ساعت 6 7 غروب صبر کنم که با هم سرم بریم استفاده کنیم، چون به تنهایی جرأت استفاده از این فضا رو ندارم، یا مثلا با فرزندم جرأت رو ندارم. این یه داستان. یکی هم راجع به بوستان بهشت مادران نکاتی رو به طور خاص فرمودن. بحث دسترسی پذیری بحث مهمیه، چون بوستان‌های ما بزرگه و بافت سبز فضای تهران یه جوری نبوده که هر جایی بشه اینها رو ایجاد کرد. قاعدتا بعضیاش حومه و حاشیه شهره، بعضیاش هم که تو مرکز شهره، اشکالاتی مثل شیبدار بودن و اینها داره. اما من میخوام عرض کنم اگر ما اطلاعات نقطه بوستان رو کامل در اختیار شما بذاریم، شمایی که میخوای مثلا دوچرخه سواری رو امتحان کنی، میری اون بوستان فلات ما که کامل فضاش مسطحه و مثلا این شیب‌ها رو نداره، اما مثلا از استخر نوک یک تپه، استخر روباز نوک یک تپه بخوای استفاده کنید، بوستان بهشت مادران یه فضای خیلی ویژه نوک تپش داره که فوق‌العاده است.
بله،
از اینجا
بله همون مسئله اطلاع رسانی اینجا بسنده.
بله این خیلی مهمه، خیلی یعنی خودش دسترسی پذیری رو هم بهتر میکنه، شما بدونید چه امکانهایی برای دسترسی به اون فضا هست و چه امکان. وقتی ما نقطه بوستان داریم، ما بعضی از بوستان‌هامون یک کمی فضاش دنج‌تره، اینقدر مثلا 22 هکتاری نیست، ما بوستان 5 هکتاری هم داریم، بوستان کوچیک‌تر داریم که این فضاهاش مثلا بوستان منطقه 16 منطقه 18 ما فضا خیلی جذابیه، اما فلات وسط شهر دسترسی محلیش خیلی قویه. اما بعضی بوستانمون مثل بشمادرم، مثل پردیس، مثل ریحانه دسترسی محلیش کمه. بوستان ما اسم اینا رو می‌ذاریم بوستان فرامنطقه‌ای. اردوی مدرسه‌تون رو صاف میتونید ببرید اونجا، دخترانه هم دانشجو هم میتونن برن، پاتوق‌های مختلفی میتونه اتفاق بید. هر کدوم متناسب با من، این تنوع رو هم اتفاقا نیاز شهر تهران میدونم، اما باید این تنوع اطلاع رسانی بشه تا خانم‌ها گزینه‌های متنوعی داشته باشن انتخاب کنن. ما دنبال این هستیم یه پردیس خانواده محور هم ایجاد کنیم، جزء زیرساختایی که در واقع شروعش بهمن ماه اتفاق خواهد افتاد و ان شاءالله سال آینده امیدواریم کامل بشه. پردیس‌های دوقلویی که یه سری اختزاعات مشترک برای اعضای خانواده درش باشه و یه سری اختزاعات جدا، مثلا دوقلو که استخر جدای مردان زنانه داشته باشه، فضاهای جدا داشته باشه، در عین حال اعضای خانواده بتونن با هم بازی کنن، مشاوره برن، نهار بخورن و کارهای دیگه‌ای رو انجام بدن. اینو تو منطقه دو الان طراحی شده. بله. زمینش مشخص شده، طراحیش هم اتفاق افتاده. مثلا این نمونه هم فکر می‌کنیم اگر اقبال بشه بهش و استقبال بشه، شاید یه نمونه خاص باشه، مثلا اعضای خانواده با هم یه صبح جمعه برن اونجا و غروب جمعه بیان بیرون و همه به نیازهای مرتبط به خودشون دسترسی پیدا کنن. ترد از فضاهای عمومی آسیب این داستانه، ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. من تصورم این نیست که این اندک فضاهایی که من میگم ما داریم ما رو ترد میکنه از فضای عمومی. این انگاره در مدیریت شهری که همین که فقط بوستان و شهربان وجود داره کفایت میکنه برای زنان، این انگاره اشتباهی که فکر نمیکنم الان وجود داشته باشه. راجع به محدودیت فضای عمومی، نقشه متعدد زنانه که تطبیق پیدا نمیکنه و سیستم حمل و نقل غیر یک پاشه، همه اینا داره تلاشهایی میشه، اما واقعا مطلبی که میفهمن درسته. همین الان ما یه کالاسکه یه ویلچر سالمند دست بگیریم 5 تا خیابون رد کنیم دیگه، یعنی توبه کار شدیم که از خونمون زدیم بیرون.
من اتفاقا توی محدوده منیری اینا چند بار تلاش کردم بچه‌ها با کالاسکه ببرم، بعد فقط داشتم وزنه برداری می‌کردم.
واقعا همینطوره، یعنی اصلا هیچ جای اینجوری نیست که شما بگیم من تمام مسیرم آماده سازی شده، مناسب سازی شده. و البته ما میدونید یک کارگروه جدی مناسب سازی پیاده روها و فضاهای شهری وجود داره که هر سال هم با یک کیلومترها رو داره آماده میکنه، مناسب سازی میکنه، ولی هنوز خیلی یعنی کار مانده زیاد.
ما یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه بدیم.
راجع به کافه هم فقط عرض کنم و تمام. ما یه تعداد از شهربانوهامون و بوستانامون کافه ویژه دختران و بانوان داره. همین جدید هم کافه شهربانو منطقه یکمون افتتاح شد که یه فضای فوق‌العاده جذاب و جدید هستش. فکر میکنم که یعنی حالا باید اینها رو دوباره اطلاع رسانی مجدد کنیم. من یه نهضت اطلاع رسانی هم
ما صحبت میکنیم در موردش خانم دکتر. اتفاقا بعد برنامه من اتفاقا بهش فکر کردم، چون ما اصلا هدفمون از این برنامه اینه که شرایط رو برای خانوم ها فراهم بکنیم. میریم برمیگردیم با میدان جمهوری. در بخش پایانی میدان جمهوری هستیم، بخش جمع‌بندی. ما درباره فضاهای شهری زنانه بعد از انقلاب حرف میزنیم. یه تاریخچه خانم طالبی پژوهشگر ما در حوزه شهری گفتن، خانم رنگی کمان نیازهاشون رو به عنوان خانم خانه‌دار گفتن و خانم دکتر اردبیلی به عنوان مدیر کل امور زنان و خانواده و مشاور شهردار تهران هم به عنوان یک مسئول پاسخهای واقعا درخواه شایسته‌ای دادن. من اصلا تعارف نمی کنم این در مورد این اتفاق چیکار میشه، چجوری میشه مدیریت خانم‌ها رو به خانم‌ها سپرد؟ اگه شما هم پیشنهادی داریم بگید.
من اصلا به خدمتتون که این نکته که میفهمید خیلی درسته. اساسا به نظرم میرسه که نه تنها که شهرهای مدرن و نیمه مدرن امروز ما رو مردها ساختن، بلکه علاوه بر اون نگاه زنانه هم در واقع نیومده درش اشراب بشه. اصلا نگاهی که شهر رو ساخته، من از عقیدم اینه که متناسب با نیازهای انسان نبوده، نه اینکه مرد و زن ده. ولی توی فضایی که نیازهای انسانی در نظر گرفته نمیشه، شهری که برای این ساخته میشه که ماشین‌ها توش تردد کنن و اولویتش این هست، یک عالم برج و بارو رو هم ساخته میشه، یک عالم تناژ آسفالت و متراژ رو نمیدونم زیربنا و تیراهن و اینها استفاده میشه برای اینکه فضای ایجاد بشه که پهنه‌های کاری توش مثلا بهینه عمل کنه و ماشین‌های زیادی توش تردد کنه، داره ماشین‌ها رو به خودش فرا می‌خونه نه انسان‌ها رو.
مثلا انگار این انقلاب صنعتی چون باعث گسترش شهرها شده این اتفاق افتاده.
توی این نگاه که به نظر من ظلم به کل انسانیته، یعنی غلبه ماشین بر انسان تو نگاه ساخت شهر، به زن‌ها ظلم بیشتری شده، چون که اون اقتضاعات انسانی مزیت‌های زنانه بوده. اون اقتضاعات انسانی اگر لحاظ نشود مزیت‌های ارتباطی، کنشگری، تعاملی، شهری که برای پیاده‌ها، برای انسان‌ها، برای گفتگو، برای چهره به چهره مناسب‌تر باشد، به زن‌ها ظلم بیشتری شده، چون زن‌ها این اقتضاعات برشون حیاتیه. مردها هم برشون لازمه، اما برای زن‌ها شاید حیاتی‌تره و برای خانواده‌ها. من میخوام عرض کنم ما شاید در طول زمان یک ملغمه‌ای به نام شهر ساخته ایم که بیشتر از اون که دعوت به خانواده، دعوت به انسان‌ها بکنه، دعوت به ماشین‌ها و شغل‌ها و مشاغل داره می‌کنه. این بعد ویرایش بشه، اصلاح بشه، بازنگری بشه درش. من فکر می‌کنم ما الان در بازه زمانی خوبی هستیم که تعداد زنای قابل توجهی، تحصیل با تحصیلات مناسب، با نگاه مناسب، هم مثل هم دو بزرگواری که الان هم در جلسه هستن، میتونن کمک کنن به این ویرایش شهری. ما در شهرداری تهران خبر خوب این که از در واقع 60,000 پرسنل شهرداری تهران 11,400 نفرش خانومن و عمده اینها هم بالاخره نقشای متعددی رو دارن. میخوام عرض کنم الان فرصت خوبیه که ما از اون اقتصاد، یعنی تو اون چارچوب ها و بوروکراسی ها و کلیشه ها قرار نگیریم، یه مقدار ساختار ذهنی خودمون رو بشکنیم و باز کنیم و دوباره ویرایش کنیم شهرمون رو، همین شهری که دوستش داریم درش زندگی میکنیم، با نگاه انسانی، با نگاه من میگم خانواده محور، به جهت اینکه خانواده به عنوان یه نهاد بنیادین هست که اقتضاعات همه درونش وجود داره و من عقیده دارم شهر ما نگاه مادرانه و نگاه زنانه کم داره. یک بار با این نگاه ویرایش بشه، یا حداقل ما شروع کنیم به ویرایش، یعنی شروع کنیم به مسیری که به سمت یه همچین شهری حرکت کنه، نقطه های امید زیادی برای ما ایجاد میشه. همین چند نقطه امیدی که راجع به زیرساخت‌های بانوان فرمودید، تصور کنید اینها تکثیر بشه، محلی‌تر بشه، قابل استفاده برای همه باشه، یا احساس امنیت برای زنان درصد بیشتری از شهر ما رو در بر بگیره، همینها حس خوب ایجاد میکنه برای ما. من گاهی اوقات میگم که گاهی اوقات تلاش خانم‌های یک محله برای اینکه یه مسئله محلیشون رو حل کنن با یه عدد خیلی خرد مقیاسی، تأثیرش بر روح و روان این خانم ها از یک پروژه چند همتی زیرساختی شهری بیشتره. میخوام آخرین جمله هم این باشه و در واقع خیلی تشکر کنم از شما و خداحافظی، این که اشراب نگاه زنانه و مادرانه در شهر مستلزم عاملیت زنان در شهره. با یک نگاه منفعل و قربانی و در واقع فرافکنانه و منتظر این که کسانی بیاین مشکلات ما رو حل کنند، این اتفاق نمیفته. در واقع خود زنان این شهر باید کمک کنن و عزم کنن برای اینکه هم مطالبه کنن، هم بخشش رو خودشون محقق کنن، مسئله ها رو با نگاه خودشون دوباره بازشینش کنن، اولویت بندی کنن، در معرض دید بگذارن و حتی راه حل بدن و حتی نظارت کنن که اونجوری که باید اجرا بشه. ما نیازمند کنشگری زنان در شهر.
خانم طالبی، به نظرتون امکان پذیره؟ یعنی این ویرایش شهری از حوزه امکان پذیره؟ از حوزه شهرسازی؟
درسته. اتفاقا میخواستم اینجا راجع به موضوعی صحبت کنم که خیلی مرتبطه. جدای از فضاهای زنانه، فضاهای عمومی شهر هم اتفاقا میتونن بر اساس نیازهای بانوان طراحی بشن به نحوی که نیازهای مردان هم پوشش بدن. و اینکه در نهایت خیلی تشکر میکنم از اینکه شنوای حالا انتقادها و صحبتهای من بودید و ممنونم از خانم دکتر که کاملا به صحبتهای من گوش دادن و حالا اگر انتقادی بود خیلی واضح جواب دادن. خیلی متشکرم بابت این روشنگرید.
با عنوان جمله آخرم اینو بگم که یه جوری نباید این فضاها به یه سمتی بره که ما دنبال حذف باشیم. یعنی من اگه با بچم نتونم با کالاسکه برم بیرون، کالاسکه هست. اگه نتونم برم پیاده روی، پیاده روی هست. به مرور کافه و بازار گردی مثلا هست. بعد نتیجهش این میشه که حضور من خانم خانه‌دار تو جامعه کم رنگ میشه. خب این خیلی بده به نظر من.
چرا بده؟ میدونی چرا اینو میپرسم ازت؟ برای اینکه خیلی ها فکر میکنن خانم خانه‌دار انتخابش اینه که در خانه باشد، که به نظرم تصور غلطیه.
اتفاقا یه خانم خانه‌دار به نظر من خیلی بیشتر از یه کس دیگه، یه خانم دیگهی که خانه‌دار نیست، احتیاج داره به استفاده از این فضاها. به دلیل همون مسائلی که خودت گفتی که محدودیت داریم توی خونه کوچیکه، برای بچه جای مناسبی نیست برای بازیش و باید وقت بیشتری رو ما بیرون از خونه بذاریم. به نظر من استفاده ما هم از این فضاها باید بیشتر از کسای دیگه باشه، یا اصلا نیاز ماست که بیایم بیرون استفاده بکنیم. اینطوری نیستش که بگیم که فقط تو خونه بشینیم و خانه‌داری بکنیم، که البته من اصلا کلا با کلمه خانه‌داری مخالفم. خانواده‌داری داریم میکنیم، ما خانه‌دار نیستیم.
من استفاده میکنم از همین صحبت خانم رنگین کمان که ما خانه‌داری نمیکنیم، ما خانواده‌داری میکنیم. یعنی اگر ما اینجا داریم بحث زنان رو مطرح میکنیم، زن به این منظر که خانواده رو نگه می‌داره، بانو چراغ خانه است و اگر نیازهاش در نظر گرفته بشه، خانواده بهتری خواهیم داشت، مرد شادتری خواهیم داشت، پسر شادتری خواهیم داشت و دختر شادتری. میدان جمهوری رو شنیدید از رادیو تهران.